بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 59 سطر 12 استاد مروی، جلسه 30 ورقه 3876.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی بیت طیبین الطاهرین صراطاً ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. و این ذهب بعض الاصحاب الى عدم حجیت ظاهر الكتاب اما بدعو اختصاص فهم القرآن و معرفته به اهله و من خوتب به کما یشهد به ما ورد فی رفع ابی حنیفت و قتادت عن الفتوى به او بدعو انه مرحوم آخوند فرمودند ظواهر کلام شارع مطلقا حجت است، در مقابل این قول چهار تفصیل وجود داشت. تفصیل چهارم این بود که ظواهر کلام شارع در قرآن برای غیر معصومین حجت نمی باشد. قائلین به این قول شش دلیل بر مدعاشون اقامه نمودن که از این شش دلیل چهار دلیلش در حقیقت سقرای قضیه رو منتفی میکنه، یعنی چهار دلیل میگوید اصلا قرآن ظهور نداره تا ظهورش حجت باشه، که دلیل اول و دوم و چهارم و ششم از این قبیل است و دو دلیل میگوید که قرآن ظهور داره ولی ظهورش حجت نمی باشد. حالا بیان ادله. دلیل اولشون این است که میگویند روایاتی داریم که این روایات که شناخت قرآن مخصوص عده خاصی است و آنها مخاطبین به قرآن هستند، که مخاطبین هم راسخین در علم یعنی ائمه معصومند، و دیگران قرآن رو نمیشناسند تا بتونن به ظاهر قرآن استناد کنند. لذا میبینیم امام صادق علیه السلام ابو حنیفه رو منع می کند از فتوا بر طبق قرآن و می فرماید قرآن رو تو نمی شناسی، شناخت قرآن مخصوص ذریه پیامبر است. یا امام باقر علیه السلام فردی به نام قتاده که امام مفسرین اهل سنت است، او را از تفسیر قرآن منع می کنند. می فرمایند قرآن رو باید اهل قرآن تفسیر کنه و اهل قرآن اهل بیت عصمت و طهارت هست. پس بنابراین دیگران قرآن برشون ظهوری نداره تا به ظاهر قرآن تمسک کنند. دلیل دوم میگوین قرآن شامل مطالب بلند و غامضی هست که افکار بشر از دسترسی به این مطالب عاجز است، لذا بشر حق تمسک و استناد به قرآن رو نخواهد داشت. بعدم یه تشبیه میکنن، میگن خود شما علما در مطالبی که از بزرگان فلسفه و علم نشر شده، مطالب ابن سینا، افلاطون، ارسطو، ملا صدرا و امثال ذالک، خودتون میگید همه مردم نمیتونن از این مطالب استفاده کنن، عده محدودی قابلیت استفاده از این مطالب علمی رو دارن. وقتی وقتی کلام بشر چنین باشه، کلام خدا به طریق اولا این چنین است و همه از کلام مولا نمیتونن استفاده کن. این هم دلیل دومشون. دلیل سومشون این است که میگویند در قرآن به ضروره ما محکم داریم و متشابه. محکم رو اینجوری معنا میکنن، میگن محکم یعنی آیاتی که نفس در مقصود است و یک درصد احتمال خلاف در اونها نیست. اینا محکمات قرآنه. پس بنابراین ظواهر قرآن که احتمال خلاف درشون وجود داره جزء متشابهات هم قطعا و به متشابه قرآن کسی حق استناد نداد. بعد تنزل میکنه مستدل، میگه علا فرض این که این مطلب قطعی نباشه، ما احتمال که میدهیم ظواهر قرآن جزء متشابهات باشه. همین احتمال کافیست برای ما که به ظاهر قرآن نتونیم تمسک کنیم. دلیل چهارمشون این است که مستدل میگه ما قبول داریم ظواهر قرآن ذاتاً جزء متشابهات نیستن. اینا ظهور در یه معنایی دارن، ظاهر متشابه نیست، ولی یک عارضه‌ای باعث شده است که ظواهر قرآن مجمل بشود و قابل استناد برای ما نباشه. و اون عارضه این است که ما علم اجمالی داریم که ظواهر قرآن در موارد زیادی تخصیص خورده، تقیید داره، قرینه بر خلاف ظاهر داریم در روایات. پس به ظاهر هر آیه‌ای که برسیم به خاطر این علم اجمالی
احتمال قرینه برخلاف میدهیم. لذا این ظاهر برای ما مجمله، حق عمل به ظاهر قرآن رو نداره. دلیل پنجمشون میگویند روایات زیادی داریم که پیامبر و ائمه ما را از تفسیر به رأی منع کردند. حدیث قدسی داریم: من فسر القرآن برأیه فقط کفر. تفسیر برأی ممنوع است و حمل قرآن رو بر ظهور تفسیر برأی است. لذا این عمل ممنوع است. نمی توانیم به ظاهر قرآن استناد کنیم چون تفسیر برأی است. این پنج دلیل. حالا دلیل ششمشون بعدن میاد. خلاصه فعلا نتیجه گرفتیم در دلیل سوم و دلیل پنجم مستدل قبول داره که قرآن ظهور داره، ولی در دلیل سوم میگه ظاهر قرآن جزء متشابهات است، و در دلیل پنجم میگه ظاهر قرآن یعنی تفسیر به رأی و عمل به متشابه و تفسیر به رأی جایز نیست. در سایر ادله هم مستدل میگه قرآن برای غیر معصوم اصلا ظهور نداره. تا شما بگید حجت و قابل استناد می باشد. این پنج دلیل عبارت رو بخونیم برسیم به جواب هاش. به و این ذهب بعض الاصحاب الى عدم حجیت ظاهر الکتاب. مرحوم آخوند فرمودن در حجیت ظواهر فرقی نیست بین این که ظاهر قرآن باشه یا ظاهر احادیث باشه. بعد اشاره میکنن به تفصیل چارمی که در مسئله هست. و این ذهب بعض الاصحاب، ولو قائل شدن بعضی از اصحاب الى عدم حجیت ظاهر الکتاب، به این که ظاهر قرآن حجت نیست. حالا اینها که قائل شدن ظاهر قرآن قابل استناد نیست، قابل تمسک نیست، حجت نیست، شش تا دلیل دارن. پنج دلیلشو مرحوم آخون یک جا ذکر میکنن جواب میدن، بعد از جواب از این پنج دلیل اشاره به دلیل ششمشون میکنن. حالا دلیل اول: اما به دعوه اختصاص فهم القرآن و معرفته به اهله. یا اینجوری ادعا میکنن اخباریی، میگن روایاتی داریم که میگه فهم قرآن و شناخت قرآن اختصاص داره به اهل قرآن و من خوطب به، کسانی که به قرآن مخاطب شدن، که مراد ائمه معصومین باشه. پس غیر از ائمه معصومین کسی نمیتونه قرآن رو بفهمه تا به قرآن استناد کنه. کما یشهد بی شاهدش ما ورد فی ردع ابی حنیفه، امام صادق علیه السلام با ابی حنیفه برخورد کردن، فرمودن انت فقیه اهل العراق، فقیه اهل عراق تو هستی؟ قال نعم. گفت بله. امام فرمودن به چی فتوا میدی برای مردم عراق؟ گفت به قرآن و سنت. فرمودن اگه قرآن و سنت پیدا نکردی به چی؟ گفت به قیاس. ابتدا حضرت وارد شدن قیاس رو نفی کردن، اول من قاسه ابلیس، بعد شروع کردن اگه بر طبق قیاس میخوای فتوا بدی این سری احکام رو چه میکنی؟ اونجا درست قیاس رو ابطال کردن، ابی حنیفه ساکت شد. بعد فرمودن خب حالا میرسیم به قرآن، کسی که به قرآن میخواد فتوا بده باید قرآن رو به حق معرفتش بشناسه، باید ناسخ و منسوخ رو بدانه. تو میدانی؟ گفت بله. حضرت فرمودن ویلک لقد ادعیت علما، وای بر تو، علم مهمی رو ادعا کردی. قرآن مخصوص به من خوتبه به هستن و اونها خواص از ذریه پیغمبرن. بعد شروع کردن اینجا در رفع ابی حنیفه رو از فتوا به قرآن مطالبی فرمودن. و روایت دیگر، امام باقر علیه السلام نهی کردن قتادت ابن دعامه رو که امام مفسرین اهل سنت است. دو تا مناظره با امام باقر داره که هر دو جالبه. یک مناظرهش اینجا مرحوم آخوند اشاره کردن و اون مناظره اینه که باز امام باقر به قتاده فرمودن انت فقیه و اهل البصره، تو فقیه اهل بصره ای. قتاده مؤدب‌تر بود، گفت هاکذا یزعمون، اینطور خیال میکنن مردم، اینطوری فکر میکنن. حضرت فرمودن خب تفسیر قرآنم که میگی؟ گفت بله. فرمودن قرآن رو اگر به رأی خودت تفسیر میکنی فقط هلکت و اهلک، اگر به آراء رجال تفسیر میکنی از دیگران میگیری فقط هلکت و اهلک. بعدم شروع کردن فرمودن تفسیر قرآن خاص مخاطبین به قرآن هست. این یک مناظره که اینجا مورد استناده. مناظره دیگری هم امام باقر با قتاده داره که در کافی و بهار ببینید، بسیار مناظره جالبی است و قابل طرح در جاهای مختلفی هست که ابو حمزه سومالی نقل میکنه. میگه در مسجد پیغمبر نشسته بودم، دیدم یه مردی آمد، گفت آقا اهل مدینه ای؟ گفتم بله اینجایی هستم. گفت ابی جعفر رو میشناسی؟ امام باقر رو؟ گفتم بله. گفت در بین این مردم هست یا نیست؟ گفتم نه، هنوز تشریف نیاوردن. گفت اگه آمدن به من بگو، من 40 تا سوال آماده کردم که از امام باقر بپرسم. ابی حمزه میگه من گفتم خب برای چی میخوای بپرسی؟ گفت میخوام بدونم اگه راست میگه خب بهش عمل کنم، اگه باطل میگه ترکش بکنم. هر در این 40 تا مسئله هر جا راست گفت درست گفت طبق حق فتوا داد بهش عمل کنم، طبق باطل بود بهش عمل نکنم. ابی حمزه میگه بهش گفتم قتاده اگه تو حق و باطل خودت میشناسی چه نیازی داری از امام باقر سوال بکنی؟ تو معلوم میشه ملاک حق و باطل دستت، امام باقر جواب که دادن میتونی عرض کنم خودت تقییم و ارزش گذاری کنی، چرا میخوای از امام باقر بپرسی؟ خلاصه مفصل امام باقر میان، ابی حمزه قتاده رو به امام باقر معرفی میکنن. امام باقر در همون ابتدا شروع میکنن میفرمایند قتاده خدا در زمین اولیایی دارد، ائمه‌ای دارد که اینا اوتاد ارزند، رابطه بین خلق و خالق اینها هستند نه شما. فسکت قتاده، قتاده ساکت شد. امام فرمودن چرا حرف نمیزنی؟ ببینید این دقت در این قضیه وقتی برای انسان روشن میشه که آدم مقام قتاده رو عند اهل سنت بدانه، امام مفسرین اونها، فقیه فقها اونها، امام در علم لغت در نزد اهل سنت، احترام ویژه‌ای برای قتاده قائل هستند. امام فرمودن چرا ساکت شدی؟ گفت یا ابن رسول الله و الله لقد جلست الفقها و ابن عباس و والله ما دخل قلبی الاضطراب مثل ما دخل الان فی قلبی. به خدا قسم من با فقها نشستم، من با ابن عباس شبر الامه نشستم، الان چنون قلبم مضطربه، چنون دست و پامو گم کردم از دیدن شما که من نمیتونم حرف بزنم. امام باقر فرمودن باید هم همینطور باشه، مگه نمیدونی کجا نشستی؟ فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه له فیها رجال بالغدب والآصال. آیه رو تا آخر امام خوندن، بعد فرمودن این بیوت ما هستی، معلومه در جایی نشستی باید مضطرب باشی. بعد قتاده شروع کرد دوباره میگه جعلنی الله فداک، آقا جانم به قربان شما. بعد امام فرمودن حالا مسائلت بپرس، 40 مسئله بپرس. گفت آقا راجب پنیر چی میگید؟ پنیر نجس از بازار میخریم. فتبسم از ابا جعفر، امام لبخندی زدن، فرمودن مسائلت همین بود؟ گفت نه آقا، به خدا هر چی آماده کرده بودم یادم رفت، مسائلی که آماده کرده بودم از شما بپرسم با نگاه به چهره ملکوتی شما اونا رو فراموش کردم، حالا همینطور میخوام مسائلی بپرسم. اینا عظمت اهل بیت، اگر ما اینا رو اعلم و ناس بالامه میدانیم، بی خود نیست یک مورد بیاورند مخالفین با این مکتب که یک سوال از یکی از ائمه ما کرده باشند و او گفته باشه لا من نمیدونم. به قول فردت که در اون اشعار بسیار بلند خودش نسبت به امام سجاد میگه ما قال لا قط الا فی تشهده لولا تشهد کانت لاه نعم. اینها کسانی هستن که یک لا در زندگیشون نگفتن، هر کی ازشون هر چی سوال کرده پاسخ دادن، پاسخ مثبت دادن، و اینا افتخار برای ماست. اگر قتاده میگه جعلنی الله فداک، ما باید بگیم خدا ما رو فدای تراب قدم ائمه معصومین قرار بدهد و خدا ارج بنهد، تقدیر کند از آبا ما که ما رو به این طریق آوردن. علا ای حال کما یشهد و بهی ما ورد فی رفع ابی حنیفه و قتاده عن الفتوابه، این استدلال اول. او به دعوا انهو، دلیل دوم اخباریه، انهو لعجل احتوائهی علا مزامین شامخه، به خاطر این که قرآن محتوی مزامین شامخ و مطالب غامزه عالیه ایست، قرآن مطالب بلندی داره، لا یکاد و تصل و الیها ایدی افکار اول الانظار، نمیتواند برسد به این مزامین شامخه و مطالب غامزه قرآن دستهای فکر صاحبان نظر غیر از راسخین در علم، که روایات زیادی داریم از طریق اهل سنت و شیعه که راسخین در علم مراد ائمه معصومین هستند، غیر از راسخین و عالمین به تأویل قرآن. کیف ولا یکاد و یصل، تشبیه میکنن، میگن وقتی شما کلمات بزرگان و علمای اوائل رو میگید هر کس هر کس دست بهش نمیتونه پیدا کنه، پس قرآن و مطالب ذات مقدس حق به طریق اولا. کیف ولا یکاد و یصل و الى فهم کلمات الاوائل، چگونه میتونه اولی الانظار دست به فهم قرآن پیدا کنن و حال این که نمیرسد به فهم کلمات اوائل از علما، بزرگان از علما، الا الاوحدی من الافاضل، مگر تک تکی از افاضلند که کلمات اوائل و بزرگان علم و ادب و فلسفه رو میتونن بفهمن. وقتی کلمات بزرگان شنینه، کلام ذات مقدس حق به طریق اولا اینه که نگاه بکنید. مثلا به عنوان نمونه ابن سینا قصیده فلسفی بلندی داره به نام قصیده عینیه در تعلق روح به بدن، از مسائل مهم فلسفی شیوه تعلق روح به بدن چیه، بدن مادی، روح مادی، چطور تعلق میگیره، مطلب غامض فلسفی قصیده بلندی ابن سینا داره، با این جمله هم شروع میشه، میگه حبتت الیک من المحل الارفعی ورقاء ذات تعزز و تمنعی انفت و ما انفت فلما واصلت کرهت فراقک فهی ذات تفجعی. بیش از 100 شرح کردن علما قصیده عینیه ابن سینا رو، هر کسی یه جور تشریح میکنه، هر کسی میگه من از اینجای مطلب به اینجا رسیدم که ابن سینا مرادش اینه. وقتی کلمات ابن سینا اینجور باشه، مستدل میگه کلمات ذات مقدس حد به طریق اولا غامزه، دست بشر به فهمش نمیرسه. بلا یکاد و یسل و الا فهم کلمات الاوائل الا اوحدی از افاضل، فما ظنو که به کلامهی تعالی، پس گمانت به کلام خداوند چیه؟ اینجا فرصت نیست، فقط اشاره میکنم حقایق الاصول مرحوم آیت الله حکیم جلد اول صفحه 95 بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا رو ببینید. قضیه مهمی مرحوم آقای حکیم از بعضی از اعلام نقل میکنن، اسم افراد زیادی رو مثل آصف اسماعیل صدر، آصف حسن صدر رو میبرن، میفرماین که یکی از اعلام و بزرگان دامت افاضاتو که معلوم میشه طرف در اون زمان زنده بوده، ایشون برای مرحوم آقای حکیم نقل میکنه، ایشون در حقایقشون مینویسن. مرحوم حکیم آدم مدققیست، محققیست، گتره حرف نمیزنه. ایشون میفرماین که این جمع شدن رفتن پیش مرحوم ملا فتح الله از مدرسین درجه یک تفسیر در حوزه نجف، میگن رفتیم پیش ایشون، آیه ای مطرح شد، بنا شد ایشون برای ما تفسیر کنه. تفسیر آیه رو گفتن، چنون ما ظهور رو گرفتیم که با خودمون گفتیم عجب، تنها معنای آیه همینه و تقربنا، ما غریب شمردیم چرا خودمون نفهمیدیم. اون روز درس تمام شد، رفتیم فردا آمدیم تفسیر دومی برای همون آیه ذکر کردن، چنون این تفسیر اول رو از بین برد، گفتیم تفسیر اینه، چطور ما نفهمیدیم. روز سوم رفتیم، چهارم رفتیم، تا 30 روز مرحوم آقای حکیم از بعد اکابر نقل میکنه، رفتیم هی این آیه رو مرحوم ملا فتح الله جوری تفسیر کرد که ما فکر کردیم تفسیر همین است و لا غیر. پس بنابراین مستدل میگه فما ظنو که به کلامه، ظن شما به کلام خدا چگونه است؟ ما اجتمالی علی علم ما کان و ما یکون و حکم کل شیئین. اینم عرض کنم دلیل دومشون. دلیل سوم، او به دعوا شمول المتشابه الممنوع عن اتباعه لظاهره. دلیل سوم اینه که قرآن محکم داره، متشابه داره، محکمات یعنی نصوص قرآن، متشابه شامل ظاهرم میشود و ما دستور داریم که به متشابهات قرآن عمل نکنیم، پس باید به ظاهر قرآن استناد نکنیم. او به دعوا یا به این ادعا شمول متشابه، اون چنون متشابهی که ما ممنوع از اتباعش هستیم، ممنوعیم از این که ما متشابه رو اتباع کنیم و به او عمل کنیم، متشابه شامل می شود لظاهره، این لظاهر متعلق به اون شموله، به دعوا شمول متشابه ممنوع از اتباعش مر ظاهر را. لااقل مستدل تنزل می کنه از خارج، گفتیم اگر ظاهر یقینا جزء متشابهات نباشه، احتمال میگیم جزء متشابهات باشه، نمیتونیم بهش عمل کنیم. ولا اقل من احتمال شموله، از احتمال شمول متشابه هست مرون ظاهر را. چرا؟ لتشابه المتشابه و اجماله، چون خود کلمه متشابه مجمل و مشتبهه، احتمال داره شامل ظاهرم بشود، پس بنابراین همین احتمالم که باشه دیگه نمیتونیم به ظاهر ما استناد کنیم. دلیل چهارم، او به دعوا انه و ان لم یکن منه ذاتن، یا به این ادعا که مستدل میگه اگرچه ظهور از اون متشابه نیست ذاتن، ظاهر ذاتن متشابه نیست، شما 80% احتمال میدید این آیه ظهور در این معنا داشته باشه، الا این که یک عارضه‌ای باعث شده که ظواهر قرآن جزء مجملات بشن، الا انه صار منه، الا این که اون ظاهر گردیده از اون مجمل و متشابه عرضن، ذاتن نه، یک عارضه‌ای باعث شده که ظواهر قرآن جزء مجملات و متشابه شده. چرا؟ به خاطر این که علم اجمالی داریم به طرف تخصیصه، به این که عارض میشه تخصیص و تقیید و تجوز، مجاز و خلاف ظاهر، تخصیص تقیید عارض شده در غیر واحدی از ظواهر قرآن، در بسیاری از ظواهر قرآن ما در روایات خاص داریم، مقید داریم، اراده خلاف ظاهر داریم، چون چنینه به هر ظهور آیه از آیات قرآن که برسید حق استناد ندارید، کما هو ظاهر، ظاهر اینه که چنینه. اینم دلیل چهارمشون. دلیل پنجم، او به دعوا شمول الاخبار الناهیت عن تفسیر القرآن بالرأی، یا به این ادعا که شامل می شود اخباری که ما رو نهی می کند از تفسیر قرآن برأی، به حمل کلامی که ظاهر در معنایی هست بر اراده این معنا. مستدل میگه اگر کلام ظهور در یک معنا داره، شما این آیه قرآن رو بگیرید حمل کنید بر همون معنای ظاهرش، این میشه تفسیر برأی، و تفسیر برأی هم ممنوع است. پس بنابراین استناد به ظواهر قرآن ممنوع میشه. این پنج دلیل. مرحوم آخون میفرماین ولا یخفا ان النزاع، مرحوم شیخ فرمودن این ادله رو ضمن چهار دلیل ذکر کردن، نفرمودن نزاع اختلاف داره، در بعضی از جهان نزاع در صغراست، در بعضی از جهان نزاع در عرض کنم که کبرا هست، ولی مرحوم آخون میفرمان اگه دقت کنید چهار دلیل نزاع صغرویست و دو دلیل نزاع غیر صغرویست. ولا یخفا، این که نزاع اختلاف میکند صغرویان و کبرویان به حسب این پنج وجه، به حسب غیر الوجه الاخیر، پس به حسب غیر از وجه پنجم و وجه سوم، وجه اول و دوم و چهارم نزاع صغروی می باشد. یعنی این سه دلیل میگن اصلا قرآن برای غیر معصوم ظهور نداره، و اما به حسب هما، اما به حسب دلیل پنجم و سوم، پس ظاهر این است که نزاع صغروی نمی باشد. میگن قرآن ظاهر داره، ولی ظاهر قرآن یا از متشابهه نباید بهش عمل کنیم، یا تفسیر به رأی نباید بهش عمل کنیم. و یکون المنع عن الظاهر، در این دوتا دلیل منع از ظاهر، اما لأنه من المتشابه قطعا، یا برای این است که اون ظاهر جزء متشابهاته که دلیل سوم بود، حالا قطعا و یا احتمالا دلیل سوم گفت حداقل احتمالا ظاهر قرآن جزء متشابهات میشه، او لکونه، یا دلیل پنجم بود که میگفت که نمیتونیم به ظاهر عمل کنیم، برای بودن حمل ظاهر بر ظاهرش از تفسیر به رأی، آیه قرآن رو حمل بر ظاهر کنیم میشه تفسیر به رأی. و کل هذه الدعاوی فاسده، مرحوم آخون میفرماین تمام این پنج دعوا فاسده. اما الاولا، از دلیل اول اخبارین مرحوم آخوند دو جواب مطرح می کنند. جواب اول این است که اون روایاتی که می گوید فهم قرآن مختص به اهل بیت است، مراد مجموع قرآن هست. یعنی چه محکمات، چه متشابهات، چه مجملات، چه حروف مقطعه، تمام این مجموعه رو جز اهل بیت نمی دانن. ولی مقصود این نیست که محکمات قرآن رو هم کسی نمیتونه متوجه بشه، این بالبداهه باطله. مثلا شما این آیه رو به دست هر عرب زبانی که بدهید، حرمت علیکم المیتت و الدم، کاملا از این آیه این مطلب رو استفاده میکنه که خدا میته و دم رو حرام کرده است. پس بنابراین مجموعه قرآن محکم و متشابهش فهمش اختصاص به اهل بیت داره، ولی محکمات قرآن رو سایر افراد هم متوجه می شون و ازش میتونن استفاده کنن. سوال: پس چرا امام باقر و امام صادق، ابو حنیفه و قتاده رو منع کردن از این که طبق قرآن فتوا ندهید؟ می فرماین جهت اینه که قتاده و ابو حنیفه در استفاده ظاهر قرآن به روایات اهل بیت توجه نمی کردن، قرائن خلاف رو در این روایات نمی دیدن، مخصصات و مقیدات رو توجه نمی کردن، بلکه بالاتر برخی از جاها ابو حنیفه ها تعمد داشتن که برخلاف قول ائمه فتوا بدن، لذاست که ائمه اینا رو نهی می کردن، می گفتند قرآن با توجه به روایات اهل بیت ظهورش باید مشخص بشه و در این مسئله ما شکی نداریم. اصولیین که میگن به ظاهر قرآن میتونیم استناد کنیم، با توجه به روایات اهل بیت است، نه بدون توجه به این روایات. هذا اولا. ثانیا، ما روایات بسیار فراوانی داریم به حد تواتر رسیده که در جواب از دلیل پنجم بعدن اشاره میکنیم که این روایات انبوه مردم رو ارجاع به قرآن میدهن، قرآن رو برای مردم حجت قرار میده، ائمه به ما یاد میدن استدلال به ظاهر قرآن رو و میگن به قرآن تمسک کنی. از این روایات فراوان ما استفاده میکنیم که از ظواهر قرآن غیر از ائمه دیگران هم حق استفاده خواهند داشت. این جواب از دلیل اولشون تا برسیم به سایر ادله. اما الاولا بفرمایید. چی؟ دوباره بفرمایید. خب. حالا بذارید یعنی میخواد بگید همه قرآن متشابهه. آیه دیگه از این آیه، این آیه که شکلی بله، این آیه آیه نیست، ولی ما با صراحت آیات زیاد و روایات زیادی داریم که در قرآن محکم و متشابه وجود داره. معلوم میشه همه قرآن متشابه نیست، آیات محکمه در قرآن داریم به نص قرآن و نص روایات فراوان، به اون محکمات قرآن میتونیم استناد کنیم. حالا در جواب دوم و سوم و چهارم هم کاملا مسئله روشن میشه. چطور ظاهر میره کنار؟ خب حالا سوال ببینید، فرض بفرمایید که آیه قرآن میگه احل الله البیع و حرم الربا، درست؟ ما میگیم این آیه اطلاق داره، به حکم اطلاق میگه تمام موارد بیعها احل الا الربا. به روایات مراجعه میکنیم میبینیم در 5 مورد روایات استثناء زدن، نسبت به سایر موارد به چی تمسک میکنیم؟ به ظاهر احل الله البیع. میگیم قرآن داره میگه احل الله البیع، 5 موردش روایات استثناء کرد. فرض کنید روایت هم مثلا نداریم، اجماع گفت عقد عرض کنم به تعلیق جایز نیست، بسیار خوب، این مورد استثناء، سایر موارد به چی تمسک میکنیم؟ به ظاهر احل الله البیع تمسک میکنیم. پس بنابراین روایات نمیاد ظهور این رو از بین ببره، روایات ممکنه ظاهر قرآن رو استثناء قائل بشه براش، 5 مورد رو از تحتیه ظاهر خارج کنه، سایر موارد خارج نشده، به ظاهر آیه تمسک میکنیم. اما الاولا، اما جواب از دلیل اول، فإنما المراد مما دل، اولا مراد از اون چی که دلالت میکنه بر اختصاص فهم قرآن و شناخت قرآن به اهلش، اختصاص و فهمه به تمامه، مراد اختصاص فهم قرآن به تمام قرآن، متشابهات و محکماتش به اهل بیت عصمت و طهارت، نه اینکه محکماتش هم کس دیگه نمیفهمه، بداهت ان نفیه، به خاطر اینکه روشنه که در قرآن هست، مالا یختص به، مواردی که اختصاص ندارد عرض کنم که به اون اهل قرآن، یعنی مواردی هست که ظهور داره و این ظهورش همه میفهمن کما لا یخفا. سوال پس چرا امام ابی حنیفه و قتاده رو منع کرد از فتوای قرآن و رد ابی حنیفه و قتاده عن الفتوا به از فتوای قرآن؟ انما هو لعجل استقلال فی الفتوا، چون قتاده و ابی حنیفه استقلال در فتوا داشتن به رجوع به قرآن من دون مراجعت اهله، بدون این که به اهلش مراجعه کنن، لذا امام می فرمودن باید به اهلش مراجعه بکنید در استفاده ظاهر قرآن، لا عن الاستدلال به ظاهره مطلقا، نه اینکه ائمه منع کرده باشن ابی حنیفه و قتاده رو از استدلال به ظاهر قرآن مطلقا، مطلقا یعنی ولو با رجوع به روایات ائمه و فحص از اون چی که منافی با این عرض کنم که قرآن هست و فتوا به این ظاهر قرآن با یأس از ظفر به قرآن، اینا رو ائمه انکار نمی کنن. ائمه میگن بدون توجه به این مقیدات و مخصصات شما ظهوری برای قرآن نمیتونید داشته باشید تا به این ظهور عمل کنید. و ثانیاً کیفه، چطور میشود شما ادعا کنید فهم قرآن فقط اختصاص به اهل بیت داره، کسی حق نداره استناد به قرآن کنه؟ وقد وقع فی غیر واحد من الروایات، در روایات فراوانی واقع شده ارجاع به کتاب، خداوند پیامبر اهل بیت مردم رو به قرآن ارجاع دادن و استدلال کردن به غیر واحدی از آیات قرآن و به اصحابشون یاد دادن گفتن اینجوری به قرآن استدلال بکنید، چنانچه در ذیل جواب پنجم اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.